در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما را در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 20 آبان 1394 خورشیدی برابر است با 11 نوامبر 2015 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گیلان از بازداشت چند تن از افرادی که از آنها به عنوان فعالان عرصه مجازی نام برده خبر داده است. یک مسئول سایبری سپاه قدس استان گیلان که نخواست نامش اعلام شود، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اتهام این افراد را آنچه تحریک آذری زبانهای گیلان و فراخوان به آشوب و اغتشاش نامید عنوان کرد. از جزئیات این عملیات و تعداد کسانی که از سوی سازمان اطلاعات سپاه گیلان بازداشت شدند تا کنون خبر یا گزارش بیشتری منتشر نشده است. روز دوشنبه در تبریز، ارومیه، اردبیل و زنجان تجمعاتی در اعتراض به محتوای یک برنامه تلویزیونی برگزار شده بود که بر اساس گزارش ها با دخالت پلیس و بازداشت چند نفر پایان یافت. حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی از تحویل سامانه موشکی دفاع ضد هوایی S-300 تا پایان سال جاری میلادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای دهقان ضمن تأکید بر اجرایی شدن این قرارداد تا پایان سال 2015 میلادی تقریبا دو ماه دیگر گفت که نیروهای وزارت دفاع در حال حاضر در روسیه در حال آموزش دیدن برای کار با این سامانه ها هستند. این در حالی است که هفته گذشته مقامات روسیه از امضای قرارداد تحویل S-300 به ایران خبر دادند، ولی تاکید کردند که اجرای آن در سال آینده میلادی آغاز خواهد شد. در خبری دیگر، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت که علت لغزش بسیاری از افراد در آنچه او فتنه 88 نامید نداشتن بصیرت بوده است و آنها را به توصیف رهبر جمهوری اسلامی آن آدم‌های بدی نبودند. به گزارش خبرگزاری داخلی، آقای خامنه‌ای که در جمع رؤسای دانشگاه صحبت می‌کرد، با انتقاد از برخی از اقدام‌های فرهنگی صورت گرفته در دانشگاه‌ها گفت: شاد بودن برای هر محیطی خوب است، اما به چه قیمتی؟ به گفته او، به قیمت برگزاری مراسم و اردوهای مختلط. او افزود: مگر غربی‌ها از اختلاط چه بهره‌ای جز جنایات کنونی جنسی بردند؟ رهبر جمهوری اسلامی همچنین از آنچه تحت فشار قرار گرفتن تشکل‌های مؤمن و انقلابی نامید انتقاد کرد. هشتمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های بابک زنجانی، تاجر زندانی که به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شده بود، با به میان آمدن نام رضا زراب پایان یافت. به گزارش خبرگزاری داخلی، در این جلسه که ریاست آن را ابوالقاسم صلواتی به عهده داشت، غلام حسین صادقی قهاره وکیل مدافع شرکت نفتی HK گفت که آقای زنجانی ارزهای کره‌ای و ترک را به جای پرداخت به پیمانکاران صرف خرید اموال و سرمایه گذاری کرده است. آقای قاسم فر،
سپاسگزارم از شما. حسین قویمی بود. آخرین خبرها ایران و جهان. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در رادیو فردا .com وبسایت ما هم پی بگیرید. در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی امروز عصر ما خواهید شنید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید دانشگاه یکی از اصلی ترین محل نفوذ دشمن در کشور است. ایران و روسیه از مرحله تازه روابط میگویند. تأثیر این رابطه بر محدود شدن شبکه‌های اجتماعی در ایران چیست؟ سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر در تهران. عربستان پیشنویس قطعنامه‌ای در ارتباط با آنچه دخالت ایران و روسیه در امور سوریه می‌خواند به سازمان ملل ارائه کرده است. و پایان بخش برنامه این مجله شامگاهی، برنامه هفتگی نماگر خواهد بود. با این برنامه بمانید. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جمع رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران سخن گفت. این سخنان در شرایطی بیان شد که اختلافات میان دولت حسن روحانی و برخی نهادهای زیر نظر رهبر ایران از جمله قوه قضاییه و سپاه پاسداران شدت گرفته است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دانشجویان و اساتید دانشگاه هشدار داد که به گفته او نظام‌های مسلط در جهان می‌خواهند با تأثیر بر تفکرات آنها به اهدافشان برسند. او روز چهارشنبه گفت امروز دانشگاه و دانشجویان ایرانی آماج بزرگترین توطئه‌ها هستند. آقای خامنه‌ای بدون اشاره به نام کشور خاصی گفت به دنبال این هستند که تفکرات در درون عناصر فعال، هوشمند و نخبه کشور جوری شود که اهداف آنها را برآورده کند. این اظهارات تا حدودی یادآور هشدارهای قبلی رهبر جمهوری اسلامی درباره جریان نفوذ در کشور است. آیت الله خامنه‌ای به دنبال دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای گفته بود که آمریکا از طریق مذاکرات هسته‌ای به دنبال نفوذ در کشور بوده است. سخنانی که با اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازداشت تعدادی از فعالان رسانه‌ای همراه شد. اقدامی که باعث شدت گرفتن اختلافات میان دولت حسن روحانی و برخی نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مانند قوه قضاییه و سپاه پاسداران شد. اما درست در زمان اوج گرفتن این اختلافات رهبر جمهوری اسلامی ایران ترجیح داده که اشاره‌ای مستقیم به این موضوع و اتفاقات روز نداشته باشد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تحلیل دلیل این تصمیم آقای خامنه‌ای چنین می‌گوید:
باید عجله نکرد، یعنی ایشون آماده است یه مقدار اصطلاح با تأخیر وارد این بحث بشه و احتمالاً هم ممکنه اگر از بالا جمع نشه وارد این بحث بشه، چون این دستگیری که روی روزنامه‌نگارها صورت گرفته ممکنه به سمت دولت بره، به سمت طیف آقای هاشمی بره، به سمت بعضی از اعضای رئیس شورای عالی امنیت ملی بره، خانواده‌هاشون، آشنایانشون. بسیاری داره چجوری این ماجرا جمع بشه و اگر بالا بگیره خب قطعا آقای خامنه‌ای ورود میکنه، یا اینکه به هر حال آدرسی رو میده تلویحی که معلوم باشه از چه جریانی حمایت میکنه. هنوز دیر نشده.
عدم اشاره ی عالی ترین مقام تصمیم گیر ایران به تحولات اخیر در شرایطی روی میدهد که از زمان بازداشت های برخی روزنامه‌نگاران و برخی افراد چند تابعیتی، رسانه های نزدیک به جریان اصولگرا با انتشار تحلیل ها و گزارش های مختلفی از افراد بازداشتی به عنوان حلقه های ارتباطی عوامل بیگانه با برخی مسئولان دولت حسن روحانی یاد کردند. از جمله خبرگزاری فارس روز چهارشنبه از نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، به عنوان فردی که با تبعی لبنانی آمریکایی بازداشت شده در ایران ارتباط داشته نام برده است. خبری که ساعتی بعد با انتشار بیانیه ای از سوی وزارت ارتباطات ایران تکذیب شد. رضا علیجانی درباره تداوم انتشار چنین گزارش‌هایی با ادامه سکوت رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید:
آقای خامنه‌ای بعد از مرحله بحث برجام خوب و اینکه کم کم بایستی یک سلاح جدیدی رو مطرح بکنه برای برخورد با جریان دیگه، کم کم میشه گفت به جای بحث فتنه بحث نفوذ مطرح میشه، چون به هر حال فعالین سیاسی که به اصلاح طلب ها خیلی نزدیک بودن در جبهه مشارکت و امثال هم، اینها خودشون رو حذف شده میدونن یا آقای خامنه‌ای تصور میکنه که این دیگه پذیرفته شده است. میخوان یک لایه جدیدی رو حذف بکنن و اون لایه اصلاح طلبان درجه دو نزدیک به دولت، طیف نزدیک به آقای هاشمی است و سلاح سازی از بحث نفوذ به نظر میرسه این لایه و مدار جدید رو نشانه گرفته.
آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه همچنین بار دیگر از برگزاری کنسرت موسیقی و اردوهای مختلط دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه‌های ایران انتقاد کرد. او در این باره گفت بعضی کار فرهنگی را در دانشگاه با برگزاری کنسرت و اردوی مختلط اشتباه گرفتند. پیش از این رئیس نهاد نمایندگی آیت الله خامنه‌ای در دانشگاه‌های ایران گفته بود به تمام دانشگاه‌ها ابلاغ شده که حق برگزاری کنسرت در محیط دانشگاه را ندارند.
وکیل غفوری آذر گزارش می‌داد. و اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و بشنویم دیدگاه‌های شما رو.
می‌خواستم به اینایی که روزنامه‌نگارا رو می‌گیرن بگم که شماها با این کاراتون انتخابات رو از پیش بازنده حساب خودتون بکنید و اینو مسلم بدونید. مثل آدمی که داره غرق میشه دست و هر چیزی داره میگیره، اینا پیشا پیش دارن شعار نفوذ رو پیشه خودشون کردن.
آقای روحانی در انتخاباتشون قول دادن به ما مشکلات خود را با صراحت بیان کنید. جایگاه زنان، معیشت مردم، تورم. آیا آقای روحانی دو سال اندی از ریاست جمهوری شما گذشته چند درصد به سخنان شما عمل شده؟ متشکرم.
در یک رستوران دوتا آشپز اگر باشه آش حتما یا شور میشه یا بی‌نمک. در ایران هم به همچنین وقتی که دوتا رهبر دوتا رئیس جمهور دوتا داریم هیچ وقت صلح و صفا نیست، در نتیجه همیشه اختشاشه. آقای خامنه‌ای باید جوابگو باشه.
جناب آقای لاریجانی، اون کسی که کار ملی کرده، حماسه کرده، شاکار کرده تو هستی که 900 نفر تا الان اعدام کردی، نه آقای رئیس جمهور که داره تلاش میکنه وضع مردم رو بهبود ببخشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران که در رأس هیئتی برای برگزاری 12th نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و روسیه در مسکو به سر می‌برد، روز سه‌شنبه در دیدار با معاون اول نخست وزیر این کشور گفت روابط تهران و مسکو با توجه به تأکید سران دو کشور وارد مرحله تازه‌ای از پیشرفت شده است. هرچند سفر این مقام ایرانی برای گسترش روابط و همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف است، اما با توجه به حساسیت دو کشور نسبت به شبکه‌های اجتماعی، همکارم شاهین بشیری در گفتگو با محمد امیر فروغی کارشناس شبکه اینترنت ابتدا پرسیده است همکاری‌های ایران و روسیه و اصولاً سطح فنی این دو کشور در حدی هست که آیا بتواند به محدود شدن شبکه‌های اجتماعی در ایران و روسیه هم بیانجامد؟ محمد امیر فروغی:
در زمینه اینکه ایران با کشوری نظیر روسیه یا چین در زمینه فناوری اطلاعات همکاری داشته باشه، خب چیز عجیبی نیست. در گذشته هم بعد از اینکه تحریم‌ها خیلی سنگین شد، ارتباطات ما از لحاظ زیرساخت و در حقیقت فناوری اطلاعات ما همکاری‌های بین‌المللی زیاد داشتیم، از جمله حالا ارتباطاتی که با کشور چین داشتیم در زمینه اینکه چجوری شبکه اجتماعی رو کنترل بکنیم، و این هم خیلی اتفاق عجیب و پیچیده نیست. در زمینه کشورهایی که حالا دارای محدودیت‌های خاصی در زمینه‌های اطلاعاتی هستن، تو کشور غربی هم شاید مرسوم باشه که اطلاعات و ارتباطات رو یک نوعی کنترل بکنن. خب ایران در این زمینه خیلی دارای فناوری و زیرساخت عمیقی نبود، این هم پوشیده نیست. برکسی که تو سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری در این زمینه لحاظ بومی هم پیدا کرده ایران. در این زمینه روسیه چون خودش پیش رو هستش، میتونه به ایران کمک بکنه که زیرساختهای خودش رو اصلاح بکنه، به روز بکنه. علاوه بر این که اون اهداف مشترکی که ایران با روسیه میتونه داشته باشه و توپی برداری هایی که بتواند به ایران کمک کنه در زمینه این که فناوری اطلاعاتش رو به سمت سوی ببره که قابل کنترل باشه پیش ببره، مثلا میگم شاید ما به جایی برسیم که با استفاده از قابلیت هایی که ایران پیدا کرده در زمینه هوشمندسازی فیلترینگ و امکانات ابزارهایی که کشور روسیه در این زمینه میشناسه بیان جایی که فیلترینگ رو به صورت یک پارچه انجام بدن به صورت هوشمند فیلترینگ میکنن.
ببینید از اون طرف آیا میتونه با یک واکنشی از طرف این شبکه های اجتماعی مواجه بشه؟ یعنی شبکه های اجتماعی هم میتونن از نظر فنی راههایی برای مقابله با این تحرکات ایران و روسیه صورت بدن؟
این که شبکه های اجتماعی یا کلن شرکت هایی که ارائه خدماتی تحت وب میدن به حالا کاربران، هر دو طرف دارای ابزارهایی هستن، ولی ابزار اصلی در اختیار کسی است که ارتباط اصلی رو برقرار کنه. یعنی در حقیقت شما جایی که شاهراه اتصال شما به اینترنت هستش در اختیار دولت هاست، نه در اختیار شرکت های ارائه دهنده خدمات. حالا مثلا میگم استفاده از فیلتر شکن یا چیزهای نظیر به این، خب فیلتر شکن ها تو لایه بندی های مختلف شبکه تواناییشون تا یه محدوده ای هست. اگر دولت ها و حکومت ها بیان روی لایه های پایین تر سطحش دسترسی شبکه که حالا در اصطلاح فنی لایه های OSI ما ازش نام میبریم، اگر تو اونها تو لایه های پایینش فیلترینگ و محدودیت دسترسی اعمال بشود، کما اینکه در زمینه شبکه اطلاع رسانی وایبر مثلا اتفاق افتاده بود مدتی و دوچار اختلال میشد با فیلتر شکن، هم شما نمیتونید رد بکنید. اگر روزگار اون ماجرایی که در حقیقت دهکده جهانی که صحبتش میشد اینترنت به صورت وایرلس در تمامی دنیا برقرار بشود با حالا یه شبکه آن سکیور برقرار بشه، خب دولت ها یه مقدار دوچار اختلال میشن در زمینه کنترل کردن، خب چون دسترسی به نوعی به شکل دیگه‌ای در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
گفتگوی شاهین بشیری رو شنیدید با محمد امیر فروغی، کارشناس شبکه اینترنت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
هفده سال پیاپی است که پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان، در چنین روزهایی برای برگزاری مراسمی در گرامیداشت یاد و خاطره‌ای پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر راهی ایران می شود. خانم فروهر که بامداد امروز چهارشنبه وارد تهران شده، در پاسخ به این پرسش شهرام میریان که آیا این بار هم به هنگام ورود با مسئله روبرو بوده یا خیر، اینطور گفته است:
این بار به هنگام ورود به تهران هیچ مسئله امنیتی برای من پدید نیومد و من امیدوار هستم که این یک آغاز خوب باشه برای اینکه ممنوعیت هایی که تا به حال در عرض این سالهای طولانی بر این مراسم تحمیل می کردند هم شاید تحمیل نشه و ما بتونیم مراسمی در خور آن دو عزیز کشته شده، داریوش و پروانه فروهر، در خانه و قتلگاهشون برگزار کنیم. برای گرفتن مراسم در خانه نه مجوزی احتیاج هست، نه پرسش کردن از کسی هست. اونچه که تا به حال هم در ممنوع کردن این مراسم مقامات انجام دادن روند نادرستی بوده.
خانم فروهر، در آستانه 17 سالگرد کشته شدن پدر و مادرتون، در شبکه‌های مجازی عکسی سیاه‌سفید منتشر شده که میتوان گفت بازو کننده زمانی است که پدر و مادر شما داریوش و پروانه فروهر در اول آذر ماه سال 77 به قتل رسیدند و ظاهراً پیکرهای اون دو رو بر پتویی پیچانده و در حال خارج کردن از منزل هستند. البته خانم فروهر، شما در پیوند با این عکس مطلبی منتشر کردین، اگه ممکنه به طور خلاصه به ما هم بگین نگاه شما به این عکس چه هست؟
این عکس رو مدتی پیش درون یک کتاب بسیار حجیم پربرگ که حالت رسمی داره و بیش از چند هزار صفحه و نام 30 یا سال 30 داره که به صورت ابهام‌آمیزی روش نوشته شده دیدم و در واقع این اولین عکس هست که از اون شب منتشر شده، از اون صحنه بردن پیکرهای پدر و مادرم هیچ عکسی به صورت رسمی منتشر نشده بود و بسیار هم در این زمینه ممنوعیت‌های شدیدی اعمال می‌شد، ولی حالا این یک دونه عکس رو توی یک کتابی چاپ کردند وسط یک ملغمه‌ای از عکس‌های گوناگون افتتاح فلان سالن یا آتش سوزی، سیل، درختکاری، انواع و اقسام عکس‌های مختلف، و این عکسی که هیچ وقت در هیچ خبری منتشر نشده بوده هم شده یک برگی از چنان کتابی. عکس درسته که یه سری چیزهایی رو میگه، ولی باید دقت کرد چه چیزهایی رو داره مخفی میکنه و به چه دلیل. به نظر من با یک عکسی روبرو هستیم که انگار یک شرایط عادیه و اون مأمورینی که پیکر انسان عزیز مرده‌ای رو از اینجا میبرند انگار که دارند یک سری چیزهای در هم شکسته رو توی یک پتو ریختند و دارند به سرعت از جای خارج میکنند. به نظر من بایستی دید که چه تحریفی اینجا داره اتفاق میفته و تن به چنین تحریفهایی نسپرد.
البته خانم فروهر در این کتاب پرحجم در زیر این عکس مورد نظر از حذف فیزیکی پدر و مادر شما به عنوان قتل مشکوک یاد شده.
بله دقیقاً، قتل‌هایی که به صورت مستند و حتی بر اساس اون پیگیری پوشالی که دستگاه قضایی کرد هم کاملاً مشخص شد و مستند که سیاسی بودند که به دست مأموران وزارت اطلاعات انجام شدند و دستور رسمی وزیر داشتند، حالا زیرش می‌نویسند قتل مشکوک. به نظر من دلیل انتشار این عکس فقط برای تاریخ، نه بازگویی تاریخ.
گفتگوی شهرام میریان بود با پروانه فروهر که در بزرگداشت یاد و خاطره پدر و مادرش داروش و پروانه فروهر راهی ایران شده است. با گذشت بیش از 5 سال از جنگ داخلی در سوریه، هنوز هیچ راه حل سیاسی قابل اجرایی از سوی کشورهای درگیر در این بحران ارائه نشده است. روز گذشته عربستان سعودی پیشنویس قطعنامه‌ای را به کمیته سازمان ملل ارائه کرده است که در آن دخالت روسیه و ایران در امور سوریه را محکوم کرده است. روسیه و ایران همیشه بر حضور بشار اسد در معادلات سیاسی سوریه پای فشردند. با این حال امروز 20 آبان ماه روسیه تعریب سازمان ملل ارائه کرده که در آن به نقش بشار اسد در آینده سوریه اشاره نشده است. پروانه وعید منش گزارش می‌دهد.
پس از شکست اجلاس ماه ژوئن 2012 قدرت‌های جهانی برای حل بحران سوریه، این بار روسیه پیشنهاد جدیدی به سازمان ملل متحد ارائه کرده است که در آن به نقش بشار اسد رئیس جمهوری کنونی سوریه در آینده اشاره این نشده است. روسیه از مخالفان دولت سوریه و حکومت فعلی خواسته است موافقت خود را برای تدوین و اصلاح قانون اساسی جدید سوریه تا 18 ماه آینده اعلام کنند. پیشنهاد 8 ماده‌ای روسیه در حالی به سازمان ملل متحد ارائه شده است که روز شنبه پیشرو اجلاس بین المللی با شرکت کشورهای موافق و مخالف حکومت بشار اسد در وین برگزار خواهد شد. در این پیشنهاد 8 ماده‌ای روسیه اشاره‌ای به عدم حضور بشار اسد در انتخابات آینده این کشور نکرده است. در این طرح روسیه از نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه خواسته است زمینه را برای آغاز گفتگوهای بین مخالفین دولت بشار اسد و حکومت فعلی فراهم کند. علی مهتدی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل کشورهای عربی ساکن فرانسه، در این باره میگوید
گروه‌های اپوزیسیون سوریه به شکل کلی با بخش‌هایی از طرحی که روسیه داده مخالف هستند. قبل از اینکه این طرح به شکل علنی در رویترز منتشر بشه این مخالفت‌ها رو ابراز کرده بودند و اکنون هم بر اونها پافشاری می‌کنند. مهمترین نکته مورد اختلاف این هست که در این طرح ذکر شده که مخالفان با بشار اسد باید بشینن در یک دوره 18 ماهه در واقع قانون اساسی جدیدی رو تقدیم بکنن و این نقطه شروع اختلاف است، به این خاطر که گروه های اپوزیسیون اعلام کردن که به هیچ وجه حاضر به نشستن بر سر میز مذاکره با آقای اسد نیستند.
در این پیشنهاد همچنین روسیه خواستار تشکیل یک دولت انتقالی با داشتن اختیارات کامل تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه شده است. از وظایف رئیس جمهور آینده سوریه نظارت بر نیروهای ارشد مسلح، کنترل خدمات ویژه و نیز مسائل مربوط به سیاست خارجی است. آنطور که خبرگزاری رویترز میگوید دیپلمات‌های غربی مشکل می‌توانند با طرحی موافقت کنند که روسیه آن را ارائه کرده. مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
در حقیقت الان جبهه النصره و داعش این دو نیروی بسیار قوی در سوریه هستند و هیچ کدام نمیتونن طرف مذاکره برای غرب باشن و همین دلیل هم شانس این که در صورت یه دولت مرکبی از بعثی‌ها و نیروهای معتدلتر اسلامی و جبهه آزادی به وجود بیاد زیاد هست. این دیگر مسئله مذهبی کمتر نقش خواهد داشت، مسئله سیاسی است. احتمالاً در این مسئله سیاسی هم باید ببینیم که این مسئله یک باز هم دوران گذار جدیدی خواهد بود. ما با در سوریه حتی با تشکیل دولت گذار هم با یک ثبات نسبی روبرو نخواهیم بود. احتمالاً هنوز سالها طول خواهد کشید که وضعی در سوریه به وجود بیاد که برای مردم قابل زندگی باشه.
در پیشنهاد جدید روسیه برخلاف گذشته لفظ تروریست که ایران و روسیه به مخالفان بشار اسد می‌دادند تغییر کرده و در طرح جدید از مخالفان بشار اسد یاد شده است. علی مهتدی:
در واقع روسیه خواستار این شده که در جریان کنفرانس وین یا قبلش گروه‌های مختلفی که در سوریه در حال نبرد با حکومت هستن رو اینها رو دسته‌بندی بکنن تا مشخص بشه که کدوم گروه ها تروریست محسوب میشن و در مذاکرات نباید شرکت داده بشن و کدوم گروه ها رو میشه اونها رو با اسد سر یک میز برای مذاکره نشوند. اما خود این موضوع دچار اشکالات زیادی هست. بریتانیا در واقع یکی از کشورهایی هست که به موضوعی اشاره کرده که بین خود نیروهای اپوزیسیون سوریه هم مطرح است و اون اینکه چطور میشه این همه گروه مخالف سوری که حتی با خودشون هم توافق ندارن رو بتونیم تقسیم بندی بکنیم به گروه های میانه رو، تند رو، و این در واقع یک چیز غیر ممکنی هست به این خاطر که خود این گروه ها هنوز نتونستن با همدیگه به توافق برسن.
جنگ داخلی سوریه در پنجمین سال خود قرار دارد. پیشتر وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده بود طی این سالها از هر 20 شهروند سوری یک نفر جان خود را از دست داده است. میلیون‌ها آواره ناشی از جنگ نیز موجی کم سابقه از پناهجویان را در تاریخ معاصر پدید آورده است.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. و اما نگاهی کنیم به خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره آسیا فردا پنجشنبه در گروه‌های هشتگانه پیگیری می‌شود که در گروه چهار ایران در ورزشگاه آزادی پذیرای ترکمنستان است. مهمترین دغدغه کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران غیبت جلال حسینی و پژمان منتظری دو مدافع اصلی این تیم است که به دلیل مصدومیت در ترکیب فردای تیم ایران حضور ندارند. ایران در بازی رفت مقابل ترکمنستان با تساوی 1-1 متوقف شده. در جدول گروه چهار در حال حاضر عمان با 11 امتیاز از 5 بازی صدرنشین است و ایران با 8 امتیاز از 4 مسابقه در رتبه دوم ایستاده. ترکمنستان حریف فردای ایران هم با 7 امتیاز از 5 بازی در مکان سوم قرار دارد. مسابقه ایران ترکمنستان که دیدنش برای هواداران رایگان اعلام شده ساعت 15 روز پنجشنبه با سوت کیم دونگ جین داوری از کره جنوبی آغاز خواهد شد. الهه عرب آمری نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در امور زنان میگوید نسخه ای از گذرنامه بازیکنان تیم فوتسال بانوان را برای دریافت ویزا به سفارتخانه گواتمالا در مکزیک ارسال کردیم. همچنین در گزارشی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، رباب شهریان معاون وزیر ورزش و جوانان در امور بانوان درباره آخرین وضعیت صدور روادید سفر برای تیم فوتسال زنان ایران گفته:
با دستور ریاست محترم جمهور از سوی وزارت امور خارجه داره سریع‌ترین راهی که این دختران قهرمان ما بتونن به مسابقاتشون در آذر ماه برسن داره پیگیری میشه.
سایت المپیک 2016 در گزارشی صعود زهرا نعمتی بانوی کماندار معلول ایران به المپیک را یک موفقیت بزرگ و یک شاهکار ورزشی توصیف کرد. زهرا نعمتی که نشان طلای بازی‌های پاراولمپیک 2012 لندن را در کارنامه دارد، چند روز پیش در رقابت‌های انتخابی المپیک در آسیا در تایلند ضمن کسب نشان نقره موفق شد جواز حضور در المپیک ریو را هم دریافت کند. و پلیس کولومبیا از کشف حدود 0.5 تن کوکائین در 2 اتوبوس حامل هواداران تیم ملی فوتبال این کشور خبر داد. به گزارش کانال دوم تلویزیون دولتی آلمان، این 2 اتوبوس در مسیر کولومبیا به شیلی متوقف شدند که به گفته رئیس پلیس کولومبیا این مواد مخدر در زیر صندلی راننده ها جاسازی شده بود. تیم های ملی فوتبال کولومبیا و شیلی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آمریکای جنوبی جمعه شب در شهر سانتیاگو پایتخت شیلی باید به مساف هم بروند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا است. امروز چهارشنبه 20 آبان 1394. این مجله رو به پایان خواهیم برد با برنامه نماگر، برنامه هفتگی نماگر. اما پیش از اون باز هم با همکارم حسین قویمی همراه بشیم تا ببینیم در جهان خبر چه گذشته.
با درودی دیگر بار، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گیلان از بازداشت چند تن از افرادی که از آنها به عنوان فعالان عرصه مجازی نام برده خبر داده است. یک مسئول سایبری سپاه قدس استان گیلان که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اتهام این افراد را آنچه تحریک آذری زبانهای گیلان و فراخان به آشوب و اختشاش نامید عنوان کرد. از جزئیات این عملیات و تعداد کسانی که از سوی سازمان اطلاعات سپاه گیلان بازداشت شدند تا کنون خبر یا گزارش بیشتری منتشر نشده است. روز دوشنبه در تبریز، ارومیه، اردبیل و زنجان تجمعاتی در اعتراض به محتوای یک برنامه تلویزیونی برگزار شده بود که بر پایه گزارش‌ها با دخالت پلیس و بازداشت چند نفر پایان یافت. در ایران حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی از تحویل سامانه موشکی دفاع ضد هوایی S-300 تا پایان سال جاری میلادی، یعنی تقریبا 2 ماه دیگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای دهقان ضمن تاکید بر اجرایی شدن این قرارداد تا پایان سال 2015 میلادی گفت که نیروهای وزارت دفاع در حال حاضر در روسیه در حال آموزش دیدن برای کار با این سامانه‌ها هستند. این در حالی است که هفته گذشته مقام‌های روسیه از امضای قرارداد تحویل S-300 به ایران خبر دادند و تاکید کردند که اجرای آن در سال آینده میلادی آغاز خواهد شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت که علت لغزش بسیاری از افراد در آنچه او فتنه 88 نامید به گفته او نداشتن بصیرت بود است و آنها به توصیف رهبر جمهوری اسلامی آدم‌های بدی نبودند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، آقای خامنه‌ای که در جمع رؤسای دانشگاه‌ها صحبت می‌کرد با انتقاد از برخی اقدام‌های فرهنگی صورت گرفته در دانشگاه‌ها گفت: شاد بودن برای هر محیطی خوب است، اما به چه قیمتی؟ به گفته او به قیمت برگزاری مراسم و اردوهای مختلط. او افزود: مگر غربی ها از اختلاط چه بهره‌ای جز جنایات کنونی جنسی بردند؟ رهبر جمهوری اسلامی همچنین از آنچه تحت فشار قرار گرفتن تشکل‌های مؤمن و انقلابی نامید انتقاد کرد. در خبری دیگر، بیش از 40 پناهجو در یکی از اردوگاه‌های پناهندگان در غرب پراگ پایتخت جمهوری چک دست به اعتصاب غذا زدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این پناهجویان که عمده آنها عراقی هستند در اعتراض به بازداشت خود و احتمال بازگردانده شدن به کشورهایشان اعتصاب غذا کردند. میلان خوبانتس وزیر کشور جمهوری چک به رادیوی دولتی این کشور گفته است که پناهجویان به دلیل بازگردانده شدن نزدیک به 40 پناهجو از جمهوری چک به دیگر کشورهای اروپایی به این اقدام دست دادند. همکنون بیش از 140 پناهجو در اردوگاه پناهندگان در غرب پراگ به سر میبرند. چندی پیش سازمان ملل متحد دولت جمهوری چک را به آزار و اذیت پناهجویان و مهاجران متهم کرد. همچنین روز چهارشنبه 14 پناهجو که 7 تن از آنها کودک بودند در آبهای دریای اژه در مسیر ترکیه به یونان غرق شدند. آقای قاسمفر،
سپاسگزارم از حسین قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. این مجله رو با همین خبر و برنامه هفتگی نماگر به پایان میبریم. با من مرتضی قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. برای همه شما شنوندگان آرزوی شبی آرام و سرشار از شادمانی دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته به استقبال نخستین سفر رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به اروپا خواهیم رفت که در روزهای شنبه و یک شنبه پیش رو به مقصد کشورهای فرانسه و ایتالیا انجام خواهد شد. با من همراه باشید. میگویند هر رفتی یک آمدی دارد. مثلاً این ضرب المثل فقط به میهمانی‌های خانوادگی محدود نمی‌شود و بیش از هر چیز در روابط بین‌الملل کاربرد دارد. محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، این روزها در کانال شخصی خود در شبکه اجتماعی تلگرام مدام از تماس‌های روزانه‌اش با سفرای ایران در فرانسه و ایتالیا می‌نویسد. از گفتگوهایش با دیپلمات‌های ایرانی در سفارتخانه‌های ایران در پاریس و روم که برای هماهنگی نخستین سفر اروپایی حسن روحانی در حال انجام است. بخش خصوصی آنطور که او می‌نویسد برای نخستین بار رشته کار سفر یک رئیس جمهوری ایران به اروپا را در دست گرفته است و ابتکار عمل این بار در دست بخش خصوصی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران 2 هفته قبل از سفر رئیس جمهوری ایران سفرهایی به پاریس، روم و میلان داشته و مقدمات سفر حسن روحانی به اروپا را فراهم کرده است. سفرهای متعدد و مکرر هیئت‌های اقتصادی و تجاری اروپاییان به ایران طی ماه‌های پس از امضای توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی این امیدواری را در میان مسئولان اقتصادی دولت 11 به وجود آورد که در ماه‌های آتی که به دوران پسا تحریم معروف شده است بتوانند سرمایه‌های خارجی قابل توجهی را در اقتصاد ایران جذب کنند. حسن روحانی در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود در مهر ماه امسال باز به همین نکته و همین امیدواری‌ها اشاره کرد.
تو شرایط جدید ما میتونیم بسیار امیدوار باشیم به فضای جدید و نو در اقتصاد ایران و البته هدف ما از روز اول در مذاکرات هسته‌ای رشد اقتصادی داخلی ما بود. هدف ما این بود که ما در بسیاری از زمینه‌ها که نیاز به سرمایه داریم، این سرمایه تمام امکانات کشورم بسیج بشه، تمام پسنداز کشورم بیاد تو تولید، باز کافی نیست. ما رقم بسیار بالایی برای سرمایه گذاری می‌خوایم.
حال رئیس جمهوری ایران مسافر اروپاست. او در این سفر به دنبال آن است تا گام دیگری برای گشودن درهای اقتصاد ایران پیش روی اقتصاد جهان برداشته شود. مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، از اهمیت سفر حسن روحانی به دو کشور فرانسه و ایتالیا میگوید.
فرانسه دومین اقتصاد بزرگ یورو و سومین اقتصاد بزرگ اروپا است و از نظر روابط اقتصادی فرانسه یک مقداری همیشه فاصله رو از کشورهایی مثل امریکا و بریتانیا نگه داشته در راستای روابطش با ایران و این خب بازگشت روابط مهمترین پیشاهنگ خبریش همین سفره که در حقیقت نشون میده که ایران چه اهمیتی برای بازسازی و توسعه روابط خودش با فرانسه داره و به اضافه اینکه فرانسه از نظر تاریخی جای پای بزرگی در اقتصاد ایران داشته حتی پیش از انقلاب. در مورد ایتالیا برای اقتصاد ایران بسیار مهمه، برای اینکه در حقیقت در حوزه مدیترانه ایتالیا مهمترین اقتصاده و ما خیلی از پروژه هایی که مدیترانه نیاز به گسترده داریم، من جمله انتقال گاز، من جمله بازگیری بازار انرژی گاز در اروپا، اینها در چه ورودش ایتالیا خواهد بود برای ایران. و به اضافه اینکه خب روابط ایتالیا با ایران حتی در محدودترین زمان تحریم ها این روابط بسیار بسیار مثبت و خوب بود.
به باور عمادی سفر حسن روحانی به دو کشور اروپایی به لحاظ اقتصادی حتی مهمتر از سفرهای او به نیویورک و حضورش در مجامع عمومی سازمان ملل متحد است.
که من به عنوان یک اقتصاد افغانستان، این رو بسیار بسیار مهمتر از سفرهایی میدونم که آقای روحانی به سازمان ملل کردن، چون این یک اهمیت استراتژیک داره در مسائل اقتصادی ایران.
ایتالیا و فرانسه از جمله کشورهای اروپایی هستند که در سالهای افزایش فشار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، اگرچه سطح روابط خود را کاهش دادند، اما این دو کشور در کنار آلمان، سوئیس و هلند همچنان تلاش کردند تا حتی در همان سالها پل‌های ارتباطی اقتصادی خود با ایران را حفظ کنند. بر اساس گزارش آماری سازمان توسعه تجارت ایران، از کارنامه تجارت خارجی طی نیمه نخست سال 94 میتوان نشانه‌های روشن از افزایش حجم تجارت خارجی با اروپاییان را مشاهده کرد. در این 6 ماه سوئیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه و هلند به جمع فهرست 10 کشور مهم مبادی واردات ایران پیوستند. حجم صادرات ایران به ایتالیا در این 6 ماه با 57% افزایش سبب شده تا ایتالیا به فهرست 10 کشور مهم بازار هدف صادراتی ایران وارد شود. در نیم سال 94 در مقایسه با مدت مشابه پارسال، میزان صادرات ایران به قاره اروپا با رشد 7.5% روبرو بوده است. اگرچه واردات ایران از اروپا در این دوره 6 ماهه در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهشی 12% مواجه بوده، اما افت واردات ایران به قاره اروپا محدود نبوده است و از قضا این میزان افت واردات کمترین کاهش ارزش واردات ایران در میان دیگر قاره‌های جهان است. این آمار و ارقام میتواند نشانه ای از تغییر رویکرد اقتصادی ایران به اروپایی ها و بالعکس باشد، نشانه ای که زودتر از عملیاتی شدن احیای روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا رونمایی شده است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 در آستانه نخستین سفر رئیس جمهوری ایران به اروپا از تدوین نقشه راه همکاری های اقتصادی ایران با جهان خبر داد تا پیام جدیت ایران برای پیوستن به اقتصاد جهانی را برساند.
اینکه با دنیا در چه حوزه هایی میخواییم عمل بکنیم، زمینه تجارت، زمینه سرمایه گذاری های مشترک، و اینکه هر کدام از کشورهای جهان با توجه به پتانسیل ها و قابلیت هایی که داری از روابط ما میگنجند در این نقشه راه و سند جامع همکاری های اقتصادی داره پیش بینی میشه، کار مثبت و ارزشمندیه که از چند ماه پیش شروع شده و الان مراحل نهایی خودشو داره طی میکنه. کمک میکنه به این که ما روابط اقتصاد خارجی خودمون رو بتونیم با عنایت به منافع ملی کشور خودمون به درستی تنظیم کنیم.
به گفته مهرداد عمادی، اقتصاددان و صاحب نظر مسائل اقتصادی ایران، در سفر حسن روحانی به دو پایتخت اروپایی میتوان انتظار داشت که چندین رشته صنعتی در آینده تحولاتی را شاهد باشند.
فناوری حمل و نقل و خودروسازی. در کنار این، من پروژه های نفت و گاز را استفاده نمی کنم، چون پروژه های دولت با دولت و شرکت های دولتی با شرکت های عمده هستند و اونها واقعا در دسترس بخش خصوصی نخواهند بود. اما پس از این خودروسازی، من تصور می کنم پروژه های شبیه جهانگردی، پروژه های شبیه خدمات بانکی، در مرحله بعدی من فکر می کنم پروژه های زیرپایه‌ای مثل توسعه منابع آب و توسعه تولید انرژی از منابع قابل تجدید.
اما این روی خوش سکه جذب سرمایه گذاری خارجی است. روی دیگر این سکه موانع و مشکلاتی هستند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز با آنها اذعان دارد.
ما باید شرایطی رو ایجاد بکنیم که در این شرایط امنیت کافی اقتصادی باشه. البته ما در کنار باز شدن دروازه ها یه اصلاحات ساختاری اقتصادی هم در داخل ما نیاز داریم. بانک های ما باید اصلاح بشه، بخش های اقتصادی ما باید با فساد جدیتر مبارزه بکنیم. اگر ما میخواییم تو این کشور سرمایه بیاد، باید رقابت سالم باشه. اگر ما میخواییم سرمایه بیاد، باید فساد رو باش مقابله بکنیم.
مهرداد عمادی که مدیریت یک شرکت مشاوره اقتصادی در بریتانیا را بر عهده دارد، عوامل بروز نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار و حضور در اقتصاد ایران را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند.
یکی این که خب تصویری که از ایران ارائه میشه در بیرون اینه که آقای خامنه‌ای با بازگیری روابط به صورت گسترده با غرب کاملا همسو و هم‌نظر نیستن. این در چشم من شاید اینطور نباشه، باشه، ولی به هر حال تصویری که ما در بیرون از کشور داریم اینطوره، ولی خب ایجاد نگرانی میکنه برای پروژه های دراز مدت. نگرانی دوم که برای من شاید مهمتره، وجود نهادهای غیر دولتی و با پیوندهای خیلی سنگین امنیتی و نظامی. اینها خب بازار ایران رو بسیار پر ریسک کرده برای کار، چون شرکت های غربی در هیچ زمانی نمیتونن با یه شرکتی که با یه نهادی که پیوندهای امنیتی داره رقابت کنن.
حسن روحانی نخستین سفر اروپایی خود را پایتخت مهمترین شرکای تجاری و اقتصادی ایران انتخاب کرده است. سفری که به نوشته محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، شمار زیادی از فعالان بخش خصوصی و اعضای هیئت نمایندگان اتاق در آن رئیس جمهوری ایران را همراهی خواهند کرد، تا در میان فضای آکنده از بیم و امید انتظار در اقتصاد ایران، راهی به سمت خروج از رکود در بازارهای کشورهای اروپایی یا جذب سرمایه‌هایشان بجویند. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از اینکه من رو تا پایان این برنامه همراهی کردید از شما سپاسگزارم. مثل همیشه آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda